جيل الفرج.
سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران و خواهران، نمازگزاران نماز با عظمت جمعه، همه شما عزیزان را سفارش و توصیه می کنم و ابتداءً و مقدم بر شما نفس اماره خودم را متذکر می شوم به رعایت تقوای الهی و از خدای متعال برای شما و خودم با نهایت ذلت و خشوع تقاضا می کنم خدای متعال به همه ما توفیق تقوای کامل چنون که خودش و اولیاش می پسندند عنایت بفرماید. برادران عزیز، خواهران گرامی، تقوایی که موجب قبولی اعمال ماست به نص قرآن کریم، انما یتقبل الله من المتقین، اعمال ما جز با تقوا پذیرفته نمی شود و برگ عبور ما از جهنم تقواست و همه ما وارد جهنم خواهیم شد و جز کسانی که تقوا داشته باشند از جهنم خارج نخواهند شد. ثم ننجی الذین اتقوا. و برگه ورود ما به بهشت باز تقواست و این تقوایی که در همه این مراحل ضرورت اول رو دارد، قسمت عمده و اساسی آن رعایت اخلاق است. برادران عزیز، خواهران گرامی، گاهی انسانهایی با اعمال بسیار و سابقه درخشان به خاطر یک اخلاق ناپسند جهنمی شدن و خالد در جهنم شدن، و چه بسیار انسانهای منحرفی که مسلمان هم نبودن، مؤمن نبودن، مسلمان نبودن، ولی به واسطه یک اخلاق، یک خلق حسن مورد عنایت قرار گرفتن و فیض الهی شامل حال آنها شد و دلهای آنها هدایت به اسلام شد و جزء اولیاء الهی شدن. برای همین اهمیت است به این عبارت خیلی توجه کنیم. علامه بزرگوار مرحوم مجلسی در بحار الانوار نقل می کند: کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کثیر كثير الزراعة والابتهال دائم السؤال من الله تعالى أن يؤدبه بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق. پیامبر اکرم با اون عظمتش می فرماید کثیر الزراعة والابتهال، بسیار ناله می کرد، بسیار تقاضا می کرد، دائم السؤال، مدام از خدای متعال مسئلت می کرد، خدایا به من توفیق تأدب و اخلاق و آداب صحیح عنایت فرما. الله اکبر. اون کسی که خدای متعال شهادت داده به اخلاق او، انک لعلی خلق عظیم، دائم الزراعة والكثير الزراعة والابتهال، دائم السؤال، مدام سؤال میکرد، خدایا من رو به محاسن آداب و مکارم اخلاق مؤدب فرما. فكان يقول اللهم حسن خلقي وخلقي، مدام می فرمود خدایا خلقت من را و خلق و ادب من را نیکو فرما. بنابراین وقتی که او این چنین سؤال می کند، بنده و شما تکلیفمان معلوم و مشخص است، باید همیشه هم مواظبت کنیم، هم تعلیم و تعلم کنیم، هم با زراعت از خدای متعال مسئلت کنیم، خدایا توفیق اصلاح اخلاقمان به ما عنایت بفرما، خدایا اخلاق زشت ما را به اخلاق زیبایی که تو میپسندی تغییر بده، خدایا توفیق اصلاح نفسمان در تمامی مراحل عمر به گوینده و شنونده مرحمت بفرما. بحث اصلی ما در خطبه اول اخلاق نمونه اسلامی بود. در این بحث که به مناسبت ولادت رسول اکرم آغاز کردیم، یک سری مسائل مبنایی است که اصطلاحاً در فلسفه اخلاق بحث می شود و ما این مباحث رو گذراندیم. مکاتب اخلاق یونان قدیم، مکاتب اخلاقی دنیای امروز اروپا و مکتب اخلاقی ویژه اسلام رو تبیین کردیم در حد فرصت کوتاه خطبه ها. به نظر میرسه بعد از اون مباحث جا داره که از امروز وارد مصادیق این اخلاق برجسته اسلامی و مکارم اخلاق و اون اصول اخلاقی اسلام بشیم. برای این جهت من یک روایتی رو از امام صادق علیه السلام انتخاب کردم که به محضر شما عزیزان تقدیم می کنم. حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید: ان الله خص نبیه به مکارم الاخلاق. خدای متعال ویژه ساخته به صورت مخصوص و ویژه به پیامبرش مکارم اخلاق را عنایت فرموده. می‌فرماید در خودتون نگاه کنید. امام صادق می‌فرماید فامتحنوا انفسکم، امتحان کنید خودتون را، ببینید اگر این 10 اخلاقی که در ادامه حدیث میاد در وجود شما هست، خدا را شکر کنید، و اگر این 10 اخلاق که اساس اخلاق اسلامی است در وجود شما نیست، از خدای متعال اونها رو درخواست کنید. امام صادق می‌فرماید اگر در وجودتون هست خدا رو شکر کنید و از خدا زیادتی بخواهید. این همین روایت از حضرت سامن الائمه علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و فنا با یه تغییرات مختصری نقل شده. در اونجا امام رضا می‌فرماید اگر در خودتون نیست از خدا این 10 صفت رو بخواهید. اون اصول اساسی اخلاق که در این روایت مورد اشاره قرار گرفته چیه؟ فعد منها 10، 10 رو امام صادق در اون روایت و حضرت امام رضا در این روایت نام بردن. اولین مورد که مشترک بین هر دو روایت هست می‌فرماید الیقین. ریشه تمام مسائل، ریشه تمام اعمال، ریشه تمام اخلاق یقین هست. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب فرمود آیا میدانی مضمون روایت اسلام 1 است؟ عرض کرد بله. فرمود بالاتر از او چیه؟ عرض کرد ایمان. امام صادق تصدیقش کرد. فرمود بالاتر چیه؟ عرض کرد تقوا. امام تصدیقش کرد. فرمود بالاتر از تقوا چیه؟ فرمود یقین. و هیچ چیز کمتر از یقین در میان مردم تقسیم نشد. این نعمت، نعمت بزرگی است، نعمت ویژه است. من به اندازه فرصت اندکی که دارم توضیح میدم به خواست خدا. امیدواریم خدای متعال به گفتار اندک ما اثر بسیار در قلب بنده و در قلوب مبارک شما عنایت فرماید و همه ما را جزء اهل یقین قرار بدهد. عزیزان، اون چرا که ما معتقدیم نسبت به خدای متعال و علم خدای متعال نسبت به ما و اعمال ما و قدرت خدای متعال و احاطه و قیمومیت و ربوبیت خدای متعال و اون چرا که معتقدیم نسبت به قیامت و نعمتهای قیامت و عذابهای قیامت و حسابرسی قیامت، اعتقاد به این مسائل مراتبی داره. ببینیم در کدوم مرتبه هستیم. یک مرتبه مرتبه ایست که به اینها شهادت میدهد، اعتقاد داره خدایی هست، پیامبری هست، قیامتی هست. اما اون طرفش هم اگر ازش بپرسی ممکنه واقعا قیامتی نباشه، اون ته دلش رو که جستجو کنی 1%، 1000، میگه حالا شایدم نباشه. اگر خدای نکرده در این مرحله هستیم، این مرحله ایمان نیست، این مرحله اسلام. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این با شرک جمع میشه. اگر یک ذره در دل نسبت به این که حسابی و کتابی و قیامتی و خدایی و معادی هست تردید حاصل بشه که ما که حالا نمازمونو میخونیم، روزمونو میگیریم، اعمالمونو انجام میدیم، ولی شاید، اگه شاید آمد معلوم میشه این دل هنوز ایمان نداره. این چنین عقیده‌ای در لحظه مرگ خطر از دست دادنش هست. این چنین عقیده‌ای در شدت‌های زندگی و به خصوص در شدائد مرگ و سکرات الموت که مهمترین سنگینی‌های زندگی انسان هست، گاهی ایمان غارت شیطان میشه و انسان مؤمن نمیمیرد. خدا رحمت کنه امام راحل را، نقل میفرمودن با حسرت عجیبی، فرمود لحظه آخر بالای سر عالمی بودم، برای لحظاتی قبل از مرگ چشماشو باز کرد و گفت العیاذ بالله، گفت خدا ظلمی که در باره من کرده در باره احدی نکرد. با اعتقاد العیاذ بالله به ظالم بودن خدا مو، این ایمانی است که غارت شیطان میشه، میمیرد در حالی که دستش خالی است، میمیرد در حالی که نمیتونه لحظه آخر بگه لا اله الا الله. امام موسی بن جعفر فرمود زیاد این دعا رو بگید، اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدایا من رو از آنهایی قرار نده که ایمانشون عاریه است، لحظه مرگ از دستشون میگیرن، میگن فرصت تمام شد. این یک گروه هم. گروه دوم به خدا و قیامت معتقده، نسبت به خلافش آیا ممکنه نباشه؟ ابدا، ذره تردید و شک به قلب او راه پیدا نمی کنه. اونقدر محکم و استوار است که میگه اون چرا که میگویم نسبت به خدای متعال و قیامت جزئیاتش لازم نیست، جزئیاتی که صراط چگونه است، میزان چگونه است، کتاب چگونه است، اینها لازم نیست، اما اصل خدای متعال و احاطه او و قیامت و حساب رسی او رو چنان یقین دارد که میگه ممکنه نباشه، میگه نه محال است نباشد، 100% یقین دارم. این ایمان، این ایمان که وقتی میگیم مؤمن غالبا همین رو میگیم، در اعمال انسان، در اخلاق انسان، در کردار انسان اثر میگذارد، باورشه. رسول اکرم این آیه رو خون، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خدا از این ایمان ها به ما هاروسی کنه، خدا این دل رو این چنین ایمان ببخشه. پیغمبر داره میخونه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به بر و نیکویی نمیرسید مگر اینی که اون چه که دوست دارید در راه خدا بدید. ابو دحداح بلند شد، یکی از صحابه است، یا رسول الله من توی این دنیا یک چیزی دارم که به او عشق می‌ورزم، اصلا تمام عمرم و پاش گذاشتم، حالا هم تمام آنچه که از این دنیا بهش علاقه و محبت دارم اونه. چیه ابو دحداح؟ من یک باغ نمونه دارم در مدینه، این تک تک این نهال های خرما رو با دستم نشوندم و مواظبت کردم، حاصل عمر ابو دحداح همینه. یا رسول الله اگر من این باغ رو ببخشم شما باغی در بهشت برای من ضمانت میکنید؟ بله. یا رسول الله شاهد باش، مسلمان ها شاهد باشید، من باغم رو بخشیدم برای فقرای مدینه. سند میخواه، ضمانت میخواه، امضا میخواه؟ نه، یقین داره، به قول پیامبر یقین داره. دوان دوان آمد به سراغ باغش، خانم و بچه ها توی باغن، محل زندگیشونه. صدا زد خانمش رو، خانم بیا بیرون، این باغ رو فروختم، مال ما نیست. خانم آمد بیرون، به کی فروخته؟ این همه زندگی ماست. گفت به پیغمبر فروختم، به یک باغ در بهشت. این زن مؤمن بدون یک لحظه تردید دست بچه هاشو گرفت. روایت عجیبه، میگه بچه ها تو دامناشون خرما جمع کرده بودن، توی دهنشون خرما بود، خرماهای دامنشون هم رو زمین ریخ. این خانم دست کرد این خرماهای توی دهانشون هم در آورد، گفت دیگه ما این باغ رو فروختیم، این مال ما نیست. ما باورمونه، ما با خدا معامله کردیم، ما با خدا معامله. این ایمانیست که درش ریب و شک و تردید نیست. این ایمانیست که گاهی دیدید شنیدید، شاید توی خانواده های خودتون بوده، پدرها و مادرهایی که جوانشون و پاره جگرشون رو به طرف جبهه ها می فرستادن و جنازش رو تحویل می گرفتن و شکر خدا می کردن، و خدا رو شکر می کردن، یقین داره. اما مرحله بالاتر از این یقین مرحله ایست که به اعتقاد به خدا و قیامت دارد، در طرف خلافش هم احتمال این که نباشد نمی دهد، اضافه بر این شوق و محبت و رغبت به خدای متعال اون چنان سنگین شده که به تعبیر قرآن یحبهم و یحبونه، اینها گویا میبینند. نه، این تعبیر من تعبیر درستی نیست، گویا میبینند، میبینند عذاب خدا را، میبینند بهشت خدا را، میبینند حقایق عالم را. براتون نقل کردم جوان موغنی رو که رسول اکرم برگشت رو کرد به او، حارسه، چطوری؟ گفت اصبحت موغنا یا رسول الله، به یقین رسیدم. فرمود لکل حب حقیقه، هر چیزی حقیقتی داره. فما حقیقت و یقینک؟ گفت یا رسول الله الان بهشت رو میبینم، گویا در درون بهشت بهشتیان متنعمن، جهنم رو میبینم، گویا صدای ناله اونها در گوش من هست. بعدم طبق یک نقل اشاره کرد، گفت اصحابتم میتونم بگم الان کی کجاست؟ بگم؟ پیغمبر دست رو دهانش گذاشت، فرمود ساکت. بعد فرمود هاگا عبدون نور الله قلبه بالایمان، چی میخوای؟ گفت یا رسول الله، من دیگه از این دنیا چیزی نمیخوام، اجازه میخوام دعا کنی برام خدا شهادت رو نصیب من. دیگه این میوه رسیده خلقت باید جدا بشه. دعا کرد پیغمبر براش، به زودی جنگی پیش آمد، 9 نفر کشته شدند، 10th نفر این جوان موقن. مرحوم آیت الله دستغیب همین رو عرض کنم و ختام صحبت من باشه. بعضی ها از این یقین ها دارن، حالا چه جور میشه به این یقین ها رسید اگر خدا عمری داد و من توفیق داشتم؟ به محضرتون عرض خواهم کرد. اینها رو بشنویم، اینها رو دقت کنیم، چجور میشه به این مراحل رسید، کیها رسیدن، از خدا بخواهیم با تضرع. مرحوم آیت الله دستغیب از قول یکی از مؤمنین نقل میکند که با تعدادی از مؤمنین حرکت کردیم به طرف مشهد الرضا علیه السلام. من خلاصه و اجمالش را عرض میکنم. در مسیر که میامدیم پیر مردی را دیدیم که با یک قیافه دهاتی پیاده داشت میرفت. این قیافه قیافه جذابی بود. من اصرار کردم وایستید ماشین ما که جا داره اینو سوارش کن. وایستادیم سوار شو. گفت سوار نمیشم، میخوام همینطور میام. من اصرار کردم که سوار شو. اصرار شد و کنار من نشست. دیگران مشغول صحبتهای خودشون بودن، من با این آدم وارد صحبت شدم. دیدم عجب، این یک آدم عادی نیست، این داره از ضمایر من خبر میده، از درون من خبر میده، از قبل از این خبر میده، از گذشته من خبر میده، از آینده من خبر میده. این رو قابل یافته بود. این چند لحظه همراه این سوار شد، با این حرفاشو زد. میگه رسیدیم نزدیک نیشابور، وایستادیم برای غذا خوردن. رفقای من یه جا نشستن. این پیر مرد گفت من با اجازتون جدا میشینم. به منم گفت اگر میخوای بیا با من غذا بخور. من به رفقا گفتم اگر اجازه میدید این پیرمرد تنها نباشه، من با او باشم. رفتم با او، سفرهشو باز کرد، نون مختصر و غذای بسیار مختصری بود، با هم خوردیم. بعد گفت حالا میخوای ببینی رفقای تو چی میخورن؟ منظورم اینجا بود، این که میبینن. گفت میخوای ببینی رفقای تو چی میخورن؟ گفتم بله. گفت حالا برو سر سفره ایم. پا شدم آمدم سر سفره، دیدم ظرفهایی که رفقای من دارن میخورن پر از چرک و خونه. با چه ولعی، با چه لذتی دارن این چرکها و خونها و کثافتها رو میخورن. بوی عفونتش حال منو به هم زد، دچار تهوع شدم، معذرت خواهی کردم، گفتم حال من مثل این که خوب نیست. آمدم کنار، دوباره کنار این پیرمرد، گفت دیدی حقیقت دنیای اینها را؟ مال شبهناک اینجوریست، مال حرام اینجوریست. سفرش رو جمع کرد، فرمود دیگه برای من فرصت تمام شد، من توفیق زیارت علی ابن موسر رضا رو ندارم، من میرم بالای این تپه، از همین تپه یک سلام به امام رضا میدم، اما من دیگه زنده نمیمونم، چند دقیقه صبر کن، با رفقات بیایید بالا، من از دنیا رفتم، جنازه منو به مشهد ببر. بالای تپه رفت، از همون بالای تپه رو کرد به مشهد، السلام علیک یا علی. چقدر نزدیکان دورن، چقدر دورهای نزدیکن، سلام از دور میده اما جواب از نزدیک میشنوه. چقدر نزدیکان دورن، از نزدیک سلام میکنن ولی جواب نمیشنوهن. از گوشه دبی همه سرگرم لهو و لعبشون باشن اما یک دل پاکی از این جمع یک سلام به امام رسا بکنه. به واسطه او همه ما مورد رحمت قرار بگیریم. لحظه ای رو به مشهد کرد و من بالا رفتم دیدم دیگه پاشو کرده طرف قبله، تمام کرده. آمدم به رفقا گفتم، باورشون نشد، آمدن دیدن مثل این که ساعت هاست از دنیا رفت. اینها یقینی است که میبینن حقایق عالم را. اینها نعمت هایی است که خدا به ویژه ها میده انسان بفهمد تأثیر داره در ایمان ما و در یقین ما. خدایا به عظمت اولیاءت این نعمتهای بزرگی که به خاصان از بندگانت عنایت کرده ای به ما عنایت بفرما. ما رو محروم از این حقایق ممیران، چشمهای ما رو به حقایق عالم باز فرما. دهه فاطمیه اول شروع شده و انشاءالله به خواست خدا جلسات عزاداری برپا خواهد شد. من یادآوری میکنم و تذکر میدهم به همه عزیزان که از این فرصت استفاده کنیم، هم برای اصلاح نفس خودمان که اشک بر زهرا سلام الله علیها کارگشاست، راهگشاست، مشکل گشاست، و هم برای امت اسلامی ما که امروز دچار مشکلات فراوانی هست. در جلسات حضرت زهرا سلام الله علیها بخواهیم و دعا کنیم و از خداوند متعال مسئلت کنیم که این مشکلات را برطرف کند و به ویژه با فرج امام زمان علیه السلام فرج کلی رو به جامعه بشری هدیه بفرماید. هر کجا جلسه ای هست شرکت کنید، هر کجا مجلسی هست شرکت کنید. همه جا خانه زهرا سلام الله علیها است در هر کجا، و اینجا هم جلسات الحمدلله هست. روحانی بزرگواری حجت الاسلام و المسلمین موسوی، مداح بزرگوار حاجی حیدرزاده، انشاءالله در خدمتشون هستیم و همه بهره خواهیم برد. و انشاءالله به خاص خداوند متعال جلسه مشاوره خانوادگی هم که مورد نیاز هست به صورت فردی از هفته آینده انشاءالله در مسجد با حضور جناب آقای موسوی که تخصصشون و تواناییشون ویژه در این مسئله هست انشاءالله شروع خواهد شد و تفصیلش رو در اطلاعیه به اطلاع شما خواهند رسون. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق شناخت بیشتر حضرت زهرا سلام الله علیها و آشنایی بیشتر با این گوهر ویژه الهی بیش از پیش عنایت بفرماید. خدایا در دنیا و در لحظه مرگ و در قبر و در قیامت ما را از فاطمه زهرا سلام الله علیها و پدر بزرگوارش و شوهر بزرگوارش و فرزندان گرامش جدا مفرما. توفیق آشنایی آنها، محبت آنها، اطاعت آنها، زیارت آنها، شفاعت آنها را نصیب همه ما بفرما. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد والسلام عليكم ورحمة الله.